بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پیچیدگی بحث‌های معاملات یا برای این است که در یک مسئله اصلا روایت نیست، یا اگر حدیثی وارد شده است به گوشه از گوشه‌های و مسائل پرداخت، بقیه زوایا باید با استنباط‌های عقلی حل بشه. در بیع مرفق از مملوک و غیر مملوک که بی‌شباهت به بیع فضولی مرفق از ما یملک و ما لا یملک نیست، چند مطلب بود که بعضی از اونها به کمک اون نصوص عامه ادله چهارگانه اهل الله البیع تجارت انتراز اوف بالعقود المؤمنون شروطه هم حل شد. بخشی از اون مسائل هم به صحیحه سفار و مکاتبه سفار که به حضور بارک امام عسکری سلام الله نوشته شده که مملوک با غیر مملوک را در بیع ضمیمه کردن، حضرت فرمود به این که لا یجوز فی ما لا یملک، که جواز وضعی است، یعنی لا ینفذ و لا یسه، لا یجوز فی ما لا یملک بل وجب الشراء فی ما یملک. در اینجا معلوم می شود که اگر کسی در بیع مرفق از مملوک غیر مملوک بخواهد حکم کند که مطلقا باطل است، روان است با تفصیل قائل بود بین این که در مملوک صحیح است در غیر مملوک باطل. اما حالا سمن رو چی کار کنند؟ این یک، آیا این روایت در صدد بیان اصلاح اوصاف خریدار و فروشنده است مطلقا، چه اینکه بایع عالم باشه و جاهل، چه اینکه مشتری عالم باشه و جاهل، یا نه در صدد بیان این جهت نیست؟ اگه در صدد بیان این جهت بود که خب اطلاق داشت و به اطلاقش توسل میکنن، چون در صدد بیان این جهت نیست به اطلاق ندارد، لذا فقها مثل مرحوم علامه رضوان الله علیه وفاقا لبعض العامه تفصیل قائل شدن به بین صورت علم مشتری و جهل مشتری، که اگر مشتری جاهل باشد صحیح است، اگر عالم باشد باطل است. چرا؟ برای اینکه عالم هست به اینکه یکی از دو جزء مبی مملوک نیست، جزء دیگر مملوک است، خب این معامله میشه قراری، زیرا نمیدوند سمن در مقابل اون مملوک چقدر قرار گرفته، چون یه مجموعی رو با یه سمن خرید و میداند که بعضی از این سمن در قبال ما لا یملک است، بعضی از این سمن در قبال ما یملک، و بیع هم نسبت به ما لا یملک باطل است، یعنی چیزی که مملوک نیست، فقط نسبت به ما یملک صحیح است. اگر بیع نسبت به این محدود صحیح است، سمن باید نسبت به این محدود معلوم باشه در حالی که معلوم نیست. و یا اصلا روایات در این زمینه اطلاق ندارد، یا اگر باشد اطلاقش بدیست و فورا منصرف میشد به صورت جهل، چون روایت که نمیخواد قرار رو امضا بکنه، که بیع قراری و امثال اینها از مواردی نیست که با اطلاق بشه اون رو تصحیح کرد، که ما بگیم معامله قراری باطل است الا در اینجا، یا معامله ضرری صحیح است الا در اینجا. قرار و ضرر و امثال زاله که استثناء پذیر نیست، بنابراین این صریح مکاتب اصلا اطلاق ندارد. نقدی که بر فرمایش مرحوم علامه وارد شده بود که مرحوم اصفهان کاظم، مرحوم آقای نائینی، فقهای بعدی رضوان الله علیهم ایراد کردن، این است که این سخن صحیح است که باید بین علم و جهل فرق گذاشت، ولی چرا فقط در خصوص مشتری؟ بایه اگر عالم بود چطور؟ اونم میشه قرار دیگه. پس باید فرق بگذارید بین علم بایه و جهل بایه، بین علم مشتری و جهل مشتری، که در صورت علم خریدار یا فروشنده این معامله باطل است، میشه قرار. هر کدام عالم بودن باشه باطل، چون وقتی عالم باشد میدوند که تمام این سمن تملیک نمیشود، بخشی از این سمن در قبال اون است، بخش دیگر تملیک نشده، و نمیدوند اون بخشی که تملیک شده چقدر است. پس نسبت به او قراره. این یک. طرف دیگر چه عالم باشد چه جاهل فرقی نمی کند. چرا؟ چون قرار که تبعیض پذیر نیست که ما بگوییم معامله از طرف بایه باطل است، از طرف مشتری صحیح. قبلا مرازه فرمودی که حکم تکلیفی تبعیض پذیر است ولی حکم وضعی که تبعیض پذیر نیست. یعنی در معاملاتی که عهد و طرفن میدوند این کالا غصبی است، خب نسبت او حرام است. اون که جاهل است به غصبیت نسبت او حرام نیست. این معصیت کرده و معصیت نکرده، این تبعیض پذیره. اما نمیشه گفت معامله نسبت به این صحیح است نسبت به اون باطل. حکم وضعی که تبعیض پذیر نیست، چون بیش از یه پیمان نیست. پیمان هم بی امر واحد است ولایت است که ما بگیم این معامله، این خرید و فروش نسبت به زید صحیح است نسبت به امر باطل. پس بنابراین هر کدامشون عالم بودن، چه بایه عالم باشد چه مشتری، معامله باطل است. جهل دیگری معامله رو تصحیح نمی کند. جهل دیگری مشکل حکم تکلیفی رو حل می کند، نه مشکل حکم وضعی رو. فتحصل این بیانی که مرحوم علامه رضوان الله علیه داشتن که فرمودند صحت در صورت است که مشتری جاهل باشد، این تام نیست. باید بگن که مشتری و بایه هر دو جاهل باشن. چون اگه مشتری جاهل بود ولی بایه عالم بود میشه قرار، قرار هم که تبعیض پذیر نیست. این نقدی بود که فقهای بعدی نسبت به مرحوم علامه داشتن که در فرماشد مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اجمعین نبود. اما عمده آن است که بالاخره این سخن مرحوم علامه درست است یا درست نیست که مقید کرده است صحت را به صورت جهل مشتری، که در صورت که مشتری عالم باشد باطل است. حالا بفرمایید اشکال برای واسوان کاظم و آینائینی و رضوان الله علیه اینا وارد بگید یقید الحکم به صورت جهل هما، که اگر احدهما عالم بودن معامله باطل است. بسیار این که گفتید مقید به صورت جهل است، این یعنی چی؟ یعنی در صورت جهل صحیح است، یعنی کل سمن رو باید بپردازه. این درست است که مطابق هماهنگ است با مسئله بیع فضولی ملفق. در بیع فضولی ملفق این حرف گفته شد و قواعد مرحوم شهید هم این رو تثبیت کرد که در بیع فضولی ملفق اگه کسی میدونه این دو کالایی را که دارد از این فروشنده میخرد، یکی قصبی است یکی غیر قصبی، یکی مال فروشنده است یکی مال فروشنده نیست، عالمن آمدن وقتی که دارد دو تک فرش میخرد از فروشنده که میدونه احدهما مال او نیست، این یا تمام ثمن را در قبال اون جزء مملوک میدهد، یک، یا نه بخشی از ثمن را در قبال جزء مملوک میدهد، بخش دیگر از ثمن را رایگان به فروشنده میدهد، میشه تسلیط مجانی لقاعدت الاقدام. این دو وجهی بود که از قواعد مرحوم شهید نقل شده. این بحث بر فرضی که تمام باشد در بیع فضولی مرفق تا حدودی پذیرفته شده، اما در مقام ما که شبیه بیع فضولی مرفق است از این جهت که یک جزءش در اختیار مالک هست یک جزءش در اختیار مالک نیست، اما فرق جوهری با اون مسئله دارد. و اون فرق جوهری این است که در بیع فضولی ملفق کلل جزئین مالند و مملوک، منتها بایه مالک عهد هما هست مالک دیگری نیست. ولی در مقام ما که جمع بین ما یملک و مالا یملک هست، عهد الجزئین اصلا مملوک نیست. اینجا معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این نیست که شما مرحوم علامه فرمودی، معروف این است که تقسیط بکنن. شما گفتی کل ثمن به او برمیگرده، نه کل ثمن به بایه برمیگرده، نه اگر کل ثمن به بایه ارجاع بشه بله سخن از غرور نیست، اما حالا که تقسیط هست سخن از غروره، مغرور شدن است، قرار است، سخن از قرار است. چرا قراره؟ برای که بخشی از ثمن در قبال این کالا است، یک، بخشی در قبال اون کالا نیست، دو، چه مقدار در مقابل کالا است چه مقدار در مقابل کالا نیست تو بحث تقسیط الان باید حل بشه، سه. پس فعلا قراره. شما قرار چیکار میکنید؟ وقتی که مشتری دارد اقدام میکند سمن را در قبال چیزی میدهد که نمیدوند در مقابل او چی گیرش میاد، میشه قرار؟ خب پس فرمایش مرحوم علامه اگرم صحیح باشد، اشکالات بعدی وارد نباشد، مطابق با بحث بیع فضولی ملفق است، مطابق با بحث فعلی نیست، برای که مشهور اون چی که مشهور است خلاف آن است که مرحوم علامه فرمودن تقسیط. این یه بخش مطلب. حالا که با تقسیط بشه، راه تقسیط چیه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه در جمع ما یملک و ما لا یملک در بین اقسام سگانه فقط یه قسمشو مثال زده، گفته مثل این که کسی گوسفندی را با خنزیر بفروشه یا خلی را با خمر بفروشه، اینا مثل است که ما لا یملک این اعیان محرم را مثال زده، در حالی که ما لا یملک یعنی لیس و مملوک این سه مصداق دارد. یه این که اصلا مالیت ندارد در فضای شهر مثل حشرات، نه عرفن شهرم. یه این که در فضای شهر مالیت ندارد ولی در فضای عرف عند بعض ناس مالیت دارد، کل خبر و الخزیر. یا نه مقتضی مالیت درش هست ولی فعلا ممنوع المالیه است، مثل هر. هر قابل خرید و فروش نیست ولی همین هر اگر بهار به حربی بود وارد جنگ علیه اسلام شد، اسیر شد، می شود او رو استرقاق کرد و برده گرفت. حالا بعد نظام اسلامی با بردگی همراه نیست و آزاد میکنند، مطلبی دیگه است، ولی این شخص رو فعلا باید زیر نظر بگیرد و بپروراند، بعد آزادش کند. چه این که اگر جنایتی بر هر وارد بشود و اون جنایت عمدی نباشد، اگر عمدی باشد که خب قصاص دارد، اگر عمدی نباشد باید عرش بپردازد، نه دیه، یعنی جنایتی که بر هر است، یا قصاص عمدی است که العین بالعین و الاذن بالاذن قصاص طرف است، یک. یا نه قصاص نیست اما دیه مشخصی در اسلام دارد، دو. یا عرش یا خدشی است، جراحتی است که نه خطعی است، یک. عمدی نیست تا قصاص داشته باشه و دیه هم درش نشده که با جنایت باید عرش بپردازن. عرش در جریان عبد مشخص است که عبد سالم چه مقدار میارزد، عبدی که مخدوش است خدشه برش وارد شده چه مقدار میارزد، تفاوت میگرن میشه عرش. اما درباره هر چه کار بکنن، عرش هر در باب دیاد به این است که فرض بکنن این هر عبد بود، اگر این هر عبد بود و بدون خدشه چه مقدار میارزید، الان که با چاقو بدنش خراش یافت و مخدوش شد چقدر میارزد، این تفاوت میشه عرش. خب پس در جریان هر در چند مورد تقویم پذیر است، یعنی قابل قیمته. اون مالا یملک اگر جزء حشرات بود که اصلا مالیت نداشت یک حکم دارد، اگر جزء اموری بود که لد شهر مال نیست ولی لد العرف مال است یک حکم دارد، و اگر مقتضی مالیت بود ولی فعلا ممنوع مالیه است نظیر هر یک حکم دارد. تقسیط رفقه ها گفتن، راش هم گفتن. تقسیط در جریان ما یملک ما یملک و ما لا یملک، یعنی در فضولی ملفق، اونجا گفتن به این که اگر دو تکه فرش را، دو قطعه فرش را فروشنده فروخت، یکیش فضولی بود یکیش اصلی، بعد فضولی یا فتوا دادید به بطلان بیع فضولی، یا فتوا دادید که نه بیع فضولی درست است ولی مالک اجازه نداد، ولی بالاخره این باطل شد. در صورتی که کسی قائل باشد به صحت عقد فضولی متوقف بر اجازه و مالک هم اجازه بدهد، که سخن از تقسیط نیست، کل معامله صحیحه. حالا اجازه یا کاشف است یا ناقل، کل معامله صحیحه. اما یک کسی فتوا داد به بطلان عقد فضولی، یک، یا به صحت عقد فضولی فتوا داد ولی مالک اجازه نداد و رد کرد، دو، در این صورت این معامله نسبت به فضولی باطله دیگه، نسبت به اون جزء دیگه سیه، باید تقسیط کرد. در تقسیط یه وقت است که هیئت انضمام با عدم انضمام فرقی ندارد، دو قطع فرش اگر ارتباطی با هم ندارن، این چه تنها باشد چه منزعم باشد، قیمت هر کدام مشخص است، هر کدام 10 درهم، هر کدام 100 درهم. یه وقت است نه، مصرا ایل باب است، یا دو لنگه یک کفش است، یا دو جلد یک کتاب دوره است که هیئت انضمامیه دخیل است، در اینجا کل واحد را قیمت بکنن وحده ها و هر کدام را قیمت بکنن مال انضمام، و وقت در تقسیط معلوم می شود که چقدر سهم این تکی جز است، چقدر سهم اون جز. اونجا راه تقسیط مشخص بود، بانک نقد و نقد ابراهیم فراوان گذشت. حالا اینجا نقد ابراهیم تقسیط جاش چیه؟ اونجا تقسیط راه داشت برای اینکه ملک بود، اینجا مشکلش این است که اصلا ملک نیست، یا اصلا ملک نیست، یا ممنوع المالیه است با مانع همراه است، یا در فضای شهر اصلا ملک نیست کل خمر و الخنزیر. ما اینجا چگونه تقسیط بکنیم؟ فتوا برای تقسیط است در حالی که این جز قیمت پذیر نیست. میگن چرا؟ این راه حل دارد. حالا این فرمایشات این آیون رو عرض کنیم تا برسیم به جنبندی نهایی. گفتن به این که اگر چنون که اون جز مالا یملک بود کل حشرات، و این طرفین هم میدونن که این مال اصلا مالیت ندارد، خب تمام سمن در مقابل اون جز است که مملوک است، جا برای تقسیط نیست. نه تو فرمایشات علامه این طرح بود، نه تو فرمایشات شیخ انصاری هست، این رو جز چیزاست که بعدها بس مرمای نایینی و شاگردانشون اضافه که تو فرمایشات مرمای نایینی است که این تجا برای تقسیط نیست، برای اینکه کسی عالم است، عامد است، دارد یه حشری رو زمینه فرش میخرد و میداند که این مال نیست، و چگونه جدش به بی متمرشی میشود؟ البی او ما هوه بی تبدیل و مالن به مال، مبادلت و مالن به مال، بی که حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارد، که بی امر عرفی است. اگر شخص میداند به اینکه حشر مال نیست، جدش متمرشی نمیشود بگد بی تو. پس یک زمینه حجر جنبر انسان از تمام این ثمر متوجه همون جزء مملوک است. این حکمش روشن است، تقسیط پذیرم نیست. میمونه مسئله خمر و خنزیر از یک سو، مسئله هر از سوی دیگر. در مسئله هر آسونه، برای اینکه هر در فضای شهر در چند مورد قیمت پذیره، اونجا که استرقاق میشود میشه عبد و قیمت پذیر، اونجا که برای تعیین عرش خدش قیمت میخوان قیمت پذیری. اما عمده خمز و خنزیر، خمر و خنزیر چیکار بکنن؟ میگن خمر و خنزیر در فضای شهر که مالیت ندارد، اما اندل مستحلین که مالیت دارد. ما الان دو امر محتاجیم، یکی اینکه در کدوم فضا مال است، یکی اینکه راه اثبات ما چیست. این دو، هر دو رو این بزرگان مخصوصا شیخ رضوان الله علیه اجمعین مطرح کردن. اما مشکل اول اون فضایی که مال هست عند اهل کتاب است، عند المستحلین است. حالا درست است که همه شرایع الهیه خمر و خنزیر را رو خبز ذاتی که دارن تحریم کردن، و اون چه در کتاب این هاست یا فویل للذین یکتبون کتاب بعیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، این تحریف شده است، به انبیای الهی اسناد دادن معاذ الله، و ارواح مطهر اونها منزه از این اسناد هاست، ولی بالاخره الان با همین وضع پذیرفته شدن، وگرنه این عند اهل کتاب هم نباید حلال باشه، یعنی اهل کتاب غیر محرف. ولی خب بالاخره در اون فضا خرید و فروش میشه. این رو در بازار اهل کتاب ارزیابی میکنن ببینن که چه مقدار است. این یک، این راه پس اونجا باید ارزیابی کرد. راه اثباتش اینه، اگر کسی سابقه اهل کتاب بودن داشت بعد توبه کرد و مسلمان شد و عادل است و حرف او طمأنینه بخش، اگر او شهادت داد که فعلا این مقدار میارزد، اینه. این دوتا. یا نه، یک کسی است که سابقه اهل کتاب ندارد ولی مجاور اهل کتاب است، یه محلی است که هم تر مسیحا میشنن هم مسلمین، این بالاخره میفهمه که بغرش هم طمأنینه آور است، میفهمه به این که قیمت این خمر و خنزیر در بازار مسیحا مثلا چقدر. در اینجا باید این نکته ملحوظ بشه که اینجا از سنخ شهادت است که ما عدلین لازم داریم که در مکاسه مرحوم شیخ آمده، یا از سنخ اهل خبره است که ما لازم نیست عادل باشه که کارشناس امین. مگر مقوم عادل است؟ شهادت سنخ شهادت است، شهادت در امور حسی است. این کالا چقدر میارزد که از سنخ شهادت نیست، این از سنخ خبره بودن است. خبیر کارشناس است. اگر از سرخ شهادت بود، بیانه شرعی حجت است ولو بر هم نوعانش هم سنفانش. اما اگر کارشناسی بود، خب این کارشناس نظر داد و کارشناس قبول نمی کنه. اما نمیشه شهادت عادل به هم زد که شهادت یه سنخ است، یه حکم دارد، کارشناسی و اهل خبره یه حکم دارد. اگه کسی برمان بیانه عادل شهادت داد که این از قبل همه قبول کنند دیگه، مگه یه بیانیه معارض این باشد؟ اما اگر مثلا فرض کنید یک دو تا شاهد عادل شهادت دادن که ما ماه دیدیم، خب این ثابت میشه دیگه. یه وقت هست نه، یک کسی کارشناسی میکنه، برابر کارشناسی نجومی میگه این ماه دیده شد، خب یه کارشناسی دیگه من قبول ندارم، میتونم بگه حرف کارشناس که برای کارشناس دیگر حجت نیست، حرف اهل خبره که برای اهل خبره حجت نیست، اما شهادت عدلین برای هم حجت است. این از سرق شهادت نیست، از سرق کارشناسی است. البته میتواند از سرق شهادت هم باشد، اما اصرار مرحوم شیخ رضوان الله علیه که از سرق شهادت عدلین است، نه، این از سرق شهادت عدلین نیست. خب پس خمر و خنزیر ثبوتاً حوزش مشخص، اثباتاً هم این دوتا راه دارد. مشکل این است که اگر خمر و خنزیر را به عنوان خل و شاد فروخت، اون چه کار بکنن؟ یه وقت هست که خمر فروشی کرده، یه وقت خنزیر فروشی کرده، بعد این شخص فهمید که این بیع باطل است، گفته پول ما را پس بده، حالا میخوان تقسیط بکنن، راه تقسیطش اینه. یه وقت هست نه، او خمر فروشی نکرده، خنزیر فروشی نکرده، او خل و خنزشات فروخته، اون تو در مقام تسلیم اینا رو داده. اگر به کلی باشد، در مقام وفا اینا رو داشته باشد که اصلا کلی معامله صحیح است، این وفا خلاف است، نه بی. او میگه من از شما خل خریدم با سرکه تحویل بدی، باید خنزیر شات خریدم با دوستان تحویل بدی. شما در مقام تحویل، در مقام وفای عقد، به جای سرکه شراب دادی، به جای گوسفند خنزیر دادی، باید برگردونی. این وفا مشکل دارد، نه عقد. اما اگر نه، معامله روی عین بشد، نه روی دین، روی ذمه، بگوید بی تو که هازل خل، بعد برمیشه سرکه نیست، هازا این رو فروخ، بی تو که هازه شات، برمیشه شات نیست، خنزیره، این رو فروخ، نه کلی را. این تو اهل الله البی مشکل دارد، نه تو اوفو بالعقود. مشکلش تو مقام وفا نیست، مشکلش تو مقام عقد است. خب این چه باید بکنم؟ پس این نسبت به این که باطله. پس اگر بگوید بی تو کل خل، بی تو کشات، در مقام ادا خنزیر و شراب بدهد، این پس بده میگه معامله برای من برگردون. این معامله اصلا صحیح هست، چون تو مقام وفا مشکل پیدا کرده نه در مقام عقد. اما اگر نه به عین خارجی اشاره کند، بگد بعتو که حاضر خل، بعتو که حاضر شاد، این معامله باطل است. برای این که این نخل این که خمر است نخل، این که خنزیر است نشاد. خب اینجا جای تقصید، اینجا جای تقصید چیوار بکنم؟ به عنوان شاد فروخته قیمتش هم فرق میکنه، به عنوان خل و سرکه فروخته قیمتش هم فرق میکنه. شما این رو چرا ببرید بازار یهودی ها و مسیحی ها؟ این مگر شراب فروخته؟ این مگر خنزیر فروخته؟ این سرکه و گوسفند فروخته؟ شما فرض بکنید این اگر سرکه بود چقدر میارزی؟ خنزیر گوسفند بود چقدر میارزی؟ این دیگه بازار یهودی ها نمیخواد. این رو همینجا شما میتوانید تقویم کنید. بنابراین خیلی فرق است در مسئله تقصید. خب اینا دیگه نه از صحیحه مکاتبه سفار در میاد، نه از اون چهار نس عام. اینا استنباط عقلی خود مجتهد است که این تحلیل میکند، میگه بله نه کجا بله. این حالی که دو باطل است، اما سمن رو برگردونه. حالا سمن رو برگردونه چی رو برگردونه؟ الان فرض در اینه که اگر بگوید به تو که حاضر خل، معامله باطل است، با طول برگردونه. گفته به تو که حاضر خل و حاضر خل، این سرکه به این سرکه، اون یکی اولی سرکه بود دومی شراب. حالا پول رو با تقسیط بکنن. تقسیط بکنن یعنی چی؟ یعنی بخشی از سمن در قبال اون شیشه است که سرکه است، بخشی از سمن در قبال این شیشه است که شرابه. این چجوری قیمت بکنن؟ اگر بگوید بعتو که حاضر خل و حاضر خمر، رای تقسیطش مراجعه به بازار یهودی و مسیحی است. اما ای گفت بعتو که حاضر خل و حاضر خل، بعتو که حاضرین الخلین، این چجوری تقسیط بکنن؟ این سرکه فروخته، سرکه را فروخته، تقویم کرده، شما به بازار یهودی ها مراجعه کنید. این گوسفند فروخته، تقویم کرده، به بازار یهودی ها مراجعه کنید. اینه که تو تقصید مشکل دارن. در اون جایی که خمر و خنزیر میفروشه، اون با هم باید به حوزه اهل کتاب مراجعه میکنن، هم یه کسی که مثلا سابقه این کار داشت اهل کتاب بود یا مجاور اهل کتاب است باید نظر بده. اما اینکه خمر فروشی نکرده، اینکه خنزیر فروشی نکرده، این سرکه فروشی و گوسفند فروشی کرده، باید همینجا قیمت کرد. اینه که این تقصید تو بحث به فضول مرافق هم که بیش آمده، اما نه به این گسترش. اینا را باید از را همین با کمک عقل از تحلیل معنای به اندل غرائز و ارتکازات به دست بیارن، وگرنه نه از صحیحه مکاتبه عمار به دست بیاد، نه از اون نصوص چارگانه. حالا تو جمع‌بندی نهایی انشاءالله اگه مطلبی بود در نوبت فردا. والحمدلله رب العالمین.